سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهران اسماعیلی هستم. سال 74 ورودی اول رشته تاریخ مؤسسه باقرالعلوم بودم و 79 فارغ التحصیل شدم. بعد از اون مقطع ارشد و دکتریم رو در دانشگاه تربیت مدرس در تهران ادامه دادم تا سال 89. تقریبا 15 سال این دوره کلن طول کشید از دیپلم تا دکتری. دوره کارشناسی و دوره دکتری رو موضوعاتی که برای تز دکتری و تحقیق پایان دوره کارشناسی انتخاب کردم مربوط می شد به دوره صدر اسلام و این وسط که اتفاقی افتاد و اون که در سال 80 یعنی یک سال بعد از دوره آغاز دوره ارشد من در دارت المعارف قرآن کریم دفتر تبلیغات اسلامی که به همت الان اون موقع مدیریت اون بخش مرکز فرهنگ دوره آقای خراسانی بود، اونجا وارد بخش تاریخ مدخلهای دارت المعارف قرآن شدم که این ماجرا بیش از 15 سال ادامه پیدا کرد و مدخلهایی که ما اونجا کار کردیم منو درگیر این موضوع کرد که امروز در خدمت شما هستم. پایان‌نامه ارشدم رو به خاطر بحث‌های سنت و مدرنیسم درباره مصر قرن 19 و آغاز این تضاد جلو بردم و بعد تو دوره دکتری مجدداً برگشتم به مقطع کارشناسی یا همون موضوع صدر اسلام که به دلیل اینکه این دوره بسیار مهمتر از مباحث معاصره و مباحث معاصر به نوعی بار شده بر فهم ما از دوره صدر اسلام، به همین خاطر این رو ادامه دادم تا سال 89 که دفاع کردم. موضوع تزم رو هم بر اساس همون تنظیم کردم و اون تا زمان نداشتم. تعاملاتش مربوط میشد به یک سال و نیم دو سال قبلش و خود نگارش شد 9 ماه بیشتر طول نکشید. البته ناملایماتی هم بود. در اون زمان من مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده تاریخ مسیره اهل بیت پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی بودم در خدمت دکتر واسعی و همکاران عزیزشون. در اون زمان سال 89 دیگه من از مجموعه جدا شدم. یه سال 90 و دانشگاه شهید بهشتی رفتم و خب این 10 سالم همینجور پرونده یه این موضوع تو ذهنم باز بود. کلاس‌های زیادی رو به صورت آزاد شرکت کردم، تلمس در تخصص‌های مورد نیازم برای این حوزه و البته نه به صورت متمرکز به صورت ممتد، اما در حاشیه کار تقریبا آماده شده بود که بعد بنا بود این کتاب بشه و منتشر بشه به عنوان پروژه یکی از پروژه های خودم در پژوهشکده تاریخ خاصی اهل بیت که دیگه امکان مشارکتش پیش اومد با سازمان سمت و اونجا باز داوری رفت و اونجا باز تغییراتی کرد و اون تغییرات زمان برد و بالاخره سال 1402 این کتاب منتشر شد. اون چیزی که حالا شاید بیشترم شد، اون چیزی که میخواستم ارز کنم زمان بود. معذرت، در خدمت شما هست.
بله خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. اگر که لطف فرمایید که اون مباحث خود خودتون ارائه کنید ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که موضوع مدینه یکی از موضوعات مرکزی هست تو فهم خیلی از مسائل دینی در حوزه تاریخ اسلام، که من یه گوشه شو در واقع سعی کردم حفاری کنم و روش کار کنم. یه نگاه معمولی هست درباره مدینه که حالا شاید تو فیلم، مثلا تو فیلم اخیری که در مورد پیامبر ساخته شد با هزینه‌های سنگین، شما بخشای از اون رو دیدید که یه جای خیلی آباده، یا حالا تصاویری که فیلم ها میسازن تو ذهن مردم هم بعدا جاگیر میشه. یه مجموعه، یه شهر متمرکزی که مرحوم استاد بیرهی هم توی آرا و اندیشه هاشون روی اون تاکید داشتن به عنوان نمونه سیاسی الگوی دینی، و دولت شهر مدینه رو توی بحثاشون مطرح میکردن و توی ارائه هاشون برای یکی از انجمن های کانادا هم من رو شنیدم و خیلی مشتاق بودم که ای کاش ایشون بودند و ما میتونستیم در یه دیالوگی بحث ها رو بیشتر جلو ببریم و از منظرهای مختلف به این موضوع نزدیک بشیم. خداوند روح ایشون رو قلب رحمت کنه. همینجا از تمام عزیزانی که من در دوره زندگی علمی در خدمتشون بودم، از اساتید و همکاران و کارمندان، اونایی که به رحمت خدا رفتن، انشالله خدا رحمتشون کنه و در قلب رحمت الهی باشن. اونهایی هم که زنده هستن سایه‌شون مستدام باشه و بتونیم باز هم خدمت کنیم زیر نظرشون و زیر سایه‌شون. موضوع مدینه به این جهت اهمیت داره که تمام فهم ما از دین برمیگرده به دوره مدینه. شما به لحاظ وحی در آیات مکی یه سری داده ها داریم و یه سری آموزه ها داریم و در دوره مدنی یه سری آموزه های دیگه داریم. اینها بعداً برای فهمش نیاز داره به یک زمینه. بخشی از این زمینه ها از سده دوم و سوم توی تفاسیر تحت عنوان اسباب و نزول یا علل نزول یا شأن نزول مطرح شده که بررسی های معاصر و ریزبینی هایی که به حالت میکرو در مطالعات علوم قرآن و حدیث داره انجام میشه در سراسر دنیا، یه مقداری نسبت به این شأن نزول ها نگاه تعدیدی دارن. حتی در مدخل شأن اسباب نزول خود دارالمعارف قرآن هم که بنده اونجا خدمت میکردم و توفیق داشتم، اونجا هم یه نگاه انتقادی نسبت به بسیاری از این شأن نزول ها و اسباب نزول ها وجود داشت. بعد از اون خب در واقع اون بافت همزمان در کنار منابع تفسیری منابع تاریخی شکل میگیرن که حالا ابن اسحاق و ابن هشام و بعد واقدی و ابن سعد در واقع اون پیریزی اولیه روایت مدینه رو مطرح میکنن و اونجاست که این داستان شکل میگیره. حالا تو دوره های بعد ممکنه بعضی ها بیان و اطلاعات تکمیلی تر رو فرض کنید از کتاب‌های حدیثی بگیرن اضافه کنن، شرح‌های بیشتری نوشته بشه، ولی ساختار و اسکلت روایت همون روایت امروز بخش قابل توجهیش مورد مطالعات انتقادی قرار گرفته. نقش محدثان و اخباریان به ویژه امویان نسبت به بنی هاشم و حتی عباسیان که در واقع تدوین ها در دوره اونها شکل گرفته، رابطه قدرت رو با تاریخ نگاری ثابت کرده و مطالعات امروز، یعنی امروز خوشبختانه خیلی از این مطالعات به این سو رفته که خیلی جا حتی به اون چارچوب اولیهی که توی سیره نبوی، یعنی خود اون سیره نبوی باید ریز ریز مورد مطالعه و بازبینی دقیق تر قرار بگیره و امروز نمیتونیم چندان روی اون تکیه کنیم. از اون سو مثلا ما در قرن بیستم مواجه میشیم با نگرش اسلامگرایانه نسبت به سیره نبوی به عنوان یک الگویی برای شکلی قدرت در دوره معاصر در جاهای مختلفی و در خاورمیانه یا به تعبیر دقیق‌تر در آسیای غربی، و بر اساس اون نظریه های مختلفی یا فرضیه های مختلفی درباره مثلا شهر اسلامی، شهرسازی اسلامی، معماری اسلامی، نمیدونم الگوی مدیریت اسلامی، الگوی اقتصاد اسلامی، الگوی اسلام سیاسی و خیلی از این نمونه ها بر مبنای همون روایت ابن اسحاق با تکمیل هایی که بعدها بر اون صورت گرفته شکل گرفته. و این مسئله در واقع شده مبنای اون همون روایات سیره ابن اسحاق و ابن هشام، شده مبنایی برای فرضیه های بعدی که حالا اون مراکزی که در پی اسلام سیاسی و علوم سیاسی اسلام انسانی اسلامی هستند یا اجتماعی اسلامی هستند، اونها هم در واقع مبنا رو همین گذاشتن و خب به سرمایه گذاری های زیادی در این زمینه نیاز بوده و شده بعد از انتقادهایی که نسبت به مطالعات خاورشناسی و دستاوردهای اونها شده و اینکه تصویر غیر واقع بینانه ای از جهان اسلام ارائه شده و نقدهایی که اونجا اتفاق افتاده، الان در واقع ما در آستانه یک ورق زدن جدید هستیم که بخواییم بگیم که شاید تو مبانی ما باید بازنگری کنیم و اگر تو مبانی بازنگری کنیم باید در به عنوان یک مسلمانی که میخواد زیست خودش رو داشته باشه در این دنیای مدرن و پسا مدرن باید آراء خودش رو بر اساس مبانی متقن‌تری شکل بده و بنیان بذاره. برای همین این اهمیت داره که ما این کانتکست یا زمینه رو بتونیم از اول بازسازی کنیم. خب من تلاشم برای بازسازی بافت، حالا به جای کانتکست از تعبیر بافت به کار برم یا تعبیر زمینه، روشی نبوده که بخوام بر اساس خود مطالعات سیره‌ای یا اسباب نزولی این کار رو انجام بدم، که این کار خودش پیشینه بسیار زیادی داره و اگر شما به کتابخونه تخصصی تاریخ اسلام و ایران مراجعه کنید اونجا ملاحظه خواهید کرد که کتاب‌های مربوط به سیره نبوی بالغ بر چند صد کتاب هست و پژوهشگران در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی روی این حوزه وقت فراوان گذاشتن و کار کردن، ولی همچنان در همون پارادایم سابق که خدمت شما عرض کردم، در همون پارادایم سعی میکنن که به یافته های بهتری دسترسی پیدا بکنن. اجازه بدید اینجا از این بحث بگذاریم، از این پیشینه، فقط یکی دو نکته رو بگم. در ایران ما آقای دکتر فیاض، رئیس پیشین دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، فکر میکنم ایشون در سالهای 40 مرحوم شدن، ایشون اولین روایت رو از سیره نبوی به زبان فارسی در کتاب تاریخ اسلامیشون که کتاب گرانسنگی هم بود و امروز هم همچنان بخشای قابل توجهش قابل استفاده است، اون روایت اونجا برای اولین بار در تاریخ معاصر اونجا مطرح شده. بعد دیگری که درباره مدینه به صورت متمرکز کار کرده آقای نجفی هستش که دو جلد کتاب مدینه شناسیشون سالها پیش، شاید دو دهه یا بیشتر پیش منتشر شد. ایشون از علمای حوزه بودن ولی علاقه من شدن به مطالعات مدینه و اینجا توی یکی از تو مقدمه کارشون گفتن که من رفتم که مدینه رو بشناسم برای اینکه اونو معرفی کنم، مساجدش رو و جاهای دیدنیش رو برای افرادی که اونجا میرن با شناخت قبلی برم، و خب کار مبسوطیه و جزو یکی از بزرگترین کارهایی که در ایران منتشر شده. در جهان عرب شاید مهمترین مرکز، مرکز دراسات مدینه المنوره باشه که در خود مدینه است. من سال 88 اونجا رفتم و خب اونجا مطالعات هوایی داشتم، کارهای زمین شناسی میکردم، با وسایل دقیق اندازه گیری میکردم، نقشه هایی تولید کرده بودم که اون نقشه ها رو من هم ملاحظه کردم، همکاری داشتم و جای دیگه ای نمیتونم بگم. حالا افراد مختلفی هم باز در جهان اسلام در ضمن کتاب هاشون درباره مدینه هم صحبت کردند، آقای عبدالقدوس انصاری که اصلا محقق جغرافیای مدینه است، زمانی سمت هم داشتن اونجا، ایشون کارهایی داشتن، من از نزدیک در موزه مدینه اونجا تصاویرشون اون کاری که انجام دادن اونجا رو ملاحظه کردم. افراد دیگه‌ای هم هستن از عربستان، از عراق، از مصر، مرحوم حسین مؤنس یکی از بهترین نقشه ها رو در زمانه ما تولید کرده از مدینه صدر اسلام، ولی خب یه خطاهایی داره که باز اون خطاها کار رو به سرانجام نرسوند. در واقع ما میتونیم بگیم باز تحت تاثیر همون نگاه شرق شناسانه قرار گرفتیم و هرچی اونها یه جاهایی گفته بودن ما تکرار کردیم. من توی نمونه ای تو مقاله مثلا اصحاب صفه دیدم که مثلا در دارالمعارف لایدن اصحاب صفه رو یاران سکو، کسایی که رو سکو می نشستن، نوشتن و این کار ترجمه شده توسط پژوهشگرا و بعد هم اینجا باز همه میگن کسایی که رو سکو می نشستن. بعد یه سکوی هم بعدها درست شده در دوره های متأخر و بعد گفتن این همون سکوه که خب اصل حرف اصلا از بنیادش نادرسته. موانعی هم وجود داره در مورد، بذاری من یکی دوتا یاد داشتم و منظرت میخوام از روی اسلایدام که البته کامل نشد که خدمتون الان ارائه کنم عرض بکنم. نمونه دیگه ای مثلا از موانعی که ما به نظرم باعث شده خیلی رو اون دوره توجه نکنن یا اگه توجه میکنن به یه نگاه متفاوتی نرسن، اینه که خب مطالعات کثرت همه مطالعات امروزی که وجود داشته از مدینه در اون دوره، همه دارن همون حرفای قبلی رو تایید میکنن. یعنی اگه یه کسی بخواد یه حرف جدیدتری بزنه ممکنه اصلا با حالتی از طرد شدگی مواجه باشه. من خاطرم هست اینجا باید از آقای دکتر عالمزاده یاد کنم، اولین بار من یه مقاله نوشتم تحت عنوان معنای وادی در سه‌سده نخست و اونجا میخواستم نشون بدم که وادی به معنای رودخانه است. البته رودخانه با این تفاوت که من بین رود و رودخانه تفاوت قائل میشم و میخواستم بعد از اون صحبت کنم در این که مدینه 5 تا رودخانه داشته، چیزی شبیه به رودخانه های قم، که این رودخانه ها خیلی واضحند، خیلی شفافند، کافیه که کسی در زمستان در فصل بارش توی مدینه باشه و این رودخانه ها رو به چشمش ببینه. سیلش خیلی وقتا تلفات ایجاد کرده، تو معماری شهری روی اینها پل زده شده، پل‌های بسیار بزرگ. خب با این حال همچنان یه دهی مقاومت میکنن در باره اینکه بگن وادی، مثلا وادی دره است. خب بله، اگر رودخانه قم رو بهش بگید دره، به اونم میتونید بگید دره، در واقع جایی که آب جریان پیدا میکنه و در فصل بارش برف هم نیست که این آب رو در طول سال و آرام آرام هدایت کنه به سمت جاهایی که ارتفاع کمتری دارن. خب آب جریانش یک ماه و نیم کمتر بیشتر شکل میگیره و بعد آب میره دیگه، رودخونه خوش میشه و شما 10 یا 11 ماه در سال با یک رودخونه خوش، که دقیقا به همون دلیل هم بهش گفتن رودخانه، یعنی خانه روده، خود رود نیست. خود رود، ما یه سفید رود داریم، یه کارون داریم، یه دز داریم، به اینا میگیم رود. به رودهای دیگهی که در نقاط مختلف زاگرس وجود دارن، زاگرس جنوبی، البرز، جاهایی که در مناطق مرکزی ایران هستن و بارش ها رو هدایت میکنن، اینا رودخانه هم که در ترجمه تفسیر طبری مترجمان قرن سوم ما این جریان های آب رو رودکده ترجمه کرده بودند. خب همین شهرت رود و رودخانه و ترادفشون، یه نمونه مثال خواستم بزنم که اینها یه وقتای آدم رو میگیره و مانع میشه. و خیلی از دوست یادم اون موقع که میخواست این چاپ بشه، بعضی از همکارا مثلا میگفتن این خیلی ارزش چاپ نداره، یعنی حتی تو محل نشرش هم ارزیاب ها نسبت به اون واکنش نشون میدن و مقاومت میکنن. مسئله بعد موقعیت ایران تو مطالعات اسلامی نسبت به دیگر کشورهای جهان و مراکز جهانی. خب هرچی کتاب ترجمه میشه داره میگه مدینه شهر بوده، هرچی کتاب عربی از کشورهای مصر و عراق و تونس و الجزایر و مغرب، حالا جاهایی که دارن تو حوزه تاریخ اسلام کار میکنن، داره میاد داره ادعا میکنه که مدینه یه شهر بوده، یه شهر خیلی سرسبزی بوده. مدینه برخلاف مکه مثلا از وقت کلن اطرافش باغستان بوده و چیزهای اینطوری، در حالی که خب خیلی اصلا اینطور نیست. ناصر خسرو در قرن 4 هجری مدینه رو شورزار به تصویر میکشه و خیلی درست هم هست. یعنی مطالعاتی که امروزه بر روی خاک مدینه انجام شده نشون داده که املاح نمکی داره و اصلا اونجا امکان کشت اون صورت وجود نداره. خب همه اینها باعث میشه که ما یه نگاه دیگه ای بکنیم، حالا پیش بریم دیگه، ببینیم به کجا پیش میریم. پس این یه نگاه، یعنی یه سری موانع ذهنی که از طریق ذهنیت های تولید شده در آثار اروپایی ها، امریکایی ها و محققان کشورهای اسلامی، این رو ایجاد میکنه که ما اصلا به این توجه نکنیم. خب این خیلی مهمه که ما همونطور که میدونید و قبلا هم شاید من تو این جلسه عرض نکردم، خب مدینه مجموعی از روستاهای نزدیک به همه. من شبیه این حالت رو در روستاهای استان سیستان، بلوچستان، اطراف زابل فراوان دیدم که روستاهایی هستن. تو شمال خودمون هست، توی استان یزد هست روستاهایی که 1 کیلومتر با هم دیگه فاصله دارن. اما مسئله دیگه‌ای که باید عرض بکنم اینه که اساسا ما تصورمون از عرب پیش از اسلام خیلی فاصله داره و خیلی فاصله داره از آنچه که امروز مطالعات تخصصی در دانشگاه دنبال میکنه. یکی از مسائل کوچیکش اینه که ما یه تصوری از، یعنی حالا با اگر خیلی تصورمون تصور آکادمیک هم بخواد باشه، در واقع مدینه و مکه رو یه مجموعه تلقی میکنیم، مجموعه از انسانها که اونجا داشتن زندگی میکردن و مدلش مشابهی هم داشتن، عرب هایی که همه پدر سالار بودند، قدرت در دست مردان بوده، بعد یک جامعه قبیله ای رو داشتن. تصور ما هم از قبیله یه چیز ساده ایه، یه جاهایی ازش استفاده میکنیم، یعنی مثلا تو بحث سقیفه میاییم میگیم که برای دلیل اینکه با امام علی کسی بیعت نکرد، این رقابت بین اوس و خزرج بود. این رقابت رو بیشتر تو مفهوم قبیله میفهمیم و یه جاهای دیگر مثلا ازش ممکنه استفاده کنیم تو تحلیل مسائل عاشورا و این چیزها، در حالی که خود زیست قبیله یه حوزه مطالعاتی مردم شناسی یا جامعه شناسی عشایر داریم که ما البته متاسفانه تو ایران این مطالعات کم کم به فراموشی سپرده شده و در مردم شناسی و جامعه شناسی این فضاها خیلی کم رنگ شده. خب ولی هر مطالعه تاریخی نیازمند مطالعات شناخت عشایر و قبایل و طوایف هستش. شما تمام دوره های ایران، تاریخ ایران رو بررسی کنید، از ایران باستان تا ایران عصر قاجار، تا ایلات رو نشناسید، تا قبایل رو نشناسید، اصلا این کانتکس اجتماعی برای ما قابل فهم نیست. نظام شهری نظام خیلی خیلی متأخره در فضای ذهنی که ما الان داریم توی زندگی میکنیم، تازه اونم در همه شهرها فراگیر نیست و اون نهادهایی که باید اون نقش شهروندی رو در واقع تقویت کنند و ما رو از قبیله بندی مثلا فاصله بدن و بتونن این رو جایگزین بکنن، باز اون هم فکر میکنم هنوز اما و اگرها داره. تو خیلی شهرها که هنوز اون اتفاق نیفتاده، در واقع اونجا شهر هست اما در واقع سکونتگاه بزرگیست که هنوز قبایل اونجا در زندگی میکنن و نهادهای شهری و دولتی اونجا تضعیف که هنوز چی تقویت نشدن. بنابراین این تعمیم ها و این یکسان نگری ها این ذهنیت رو ایجاد میکنه که عرب همه جا یک جوره دیگه. حالا فقط همین که نه، مثلا عرب مصر یک کمی متفاوته چون او مصری بوده زبانش عوض شده، یا عرب لبنان مثلا او شامی بوده زبانش عوض شده ولی خودش اون فرهنگ شامی رو داشته. اینها همه تصوراتیست که اما و اگر داره و عربی که ما منظورمون هست اون عربیه که تو شبه جزیره زندگی میکنه، حالا در جنوب، شمال، مرکز، در سواحل خلیج فارس یا در سواحل دریای احمر. این تصورم مسئله داره، یعنی خیلی ما با این فاصله داریم. ببخشید من گوشیمو چک کنم، شاید از طرف مدیران مجموعه دارم پیام میدم به من. اینجا که پیام ندارم جمع. و این حتی حالا بیاییم رو موضوع جزئی تر، دو تا شهر همسایه کنار هم دیگه، ما یه تصوری داریم از مکه و میگیم مکه هم همون مثل مدینه است، اصلا مثل هم دیگه، یعنی به لحاظ بافت اجتماعی، به لحاظ رفتار سیاسی، به لحاظ اقتصادشون، به لحاظ فرهنگشون، به لحاظ خاستگاهشون. شما اصلا در مکه شما یک نظام سناتوری دارید، مجموعه در سنا دور هم جمع میشن و تصمیم سازی میکنن و بعد تصمیم میگیرن. این مدل رو قصی از مؤسسین قریش، مؤسس قریش از حالا از احتمالا از روم گرفته و با خودش آورده برای اینکه این نظامی رو اونجا تنظیم بکنه که بتونه دوام داشته باشه. بعد آدمایی که به 40 سالگی میرسن میرن اونجا توی اون نظام عضو سنا میشن و به عنوان یه سناتور نظر میدن و اونجا محل تضارب آرا شکل میگیره، در حالی که شما در مدینه اصلا چیزی شبیه به این ندارید. یعنی در مکه نظام دفاعی به اون معنا که قلعه اونجا باشه و ارگی باشه و حکمرانان در اونجا پناه بگیرن ندارید. در روایت هایی که درباره حمله ابراهه به مکه شده اینه که اینها از اون منطقه فرار کردن. خب اونجا هم جای سرسبزی نیست که ابراهه بخواد با فیلهاش مدت طولانی دوام بیاره و بتونه، اونم مجبور بزنه خراب کنه این شهر رو و بره. عملا اونجا هم ارگی شما نمیبینید، قلعه‌ای نمیبینید، برعکسش شما این تشتت سیاسی یا تکثر سیاسی رو در مدینه میبینید که هر حتی در درون طایفه ها هم زیر مجموعه هایی که حالت گریز از مرکز دارن شکل میگیرن. یعنی یک مرکز گریزی واضحی رو شما دارید توی مدینه ملاحظه میکنید، در حالی که شما در مکه یه میل به تمرکز وجود داره که اداره کل امور مکه رو بخواد در قالب جلسات سنا مدیریت بکنه. همچنین شما در مکه یه معبدی دارید که نه تنها خودش در واقع معبد خودش هست، بلکه حالا با تسامحی من دارم میگم، یه سری قبایل دیگه، یه تعدادی حالا معبدهای دیگه هم هستن در شبه جزیره، دارن اونجا جمع میشن. یعنی یه تمرکزی داره میده به یه سری از قبایل منطقه و خود قریش، در حالی که شما در مدینه هیچ وقت یک معبد واحد ندارید، اساسا معبد ندارید شما در لذا تصوری که ما از قریش خواهیم داشت نمیتونیم به مدینه و انصار یا اوس و خزرج نسبت بدیم. مدل ساختار اجتماعی مکه کاملا متفاوته با مدل ساختار اجتماعی مدینه و اقتصادشون کاملا متفاوته، وابستگیشون به آب، وابستگیشون به زمین‌های کشاورزی ارزشمند، پیمان‌های منطقه‌ایشون اساساً با هم بسیار متفاوت هستند و بنابراین من باید یه نتیجه اینجا فقط بگیرم که اینا هم یه مجموعه بودن، اینا فقط با فرهنگی متفاوت، یعنی فرهنگ قبایل یمنی که اونها باز خود یمنی ها در مناطقی هستن که اقلیمشون متأثر از این ابرهای بارانزایی هست که از خط استوا در آفریقا میاد و از اون دریاچه ویکتوریا عبور میکنه و میاد مابقیش توی کوهستان های یمن تبدیل به بارش میشه. خب اون فرهنگ کشاورزی و اون فرهنگ باستانی کهن که شاید کهن‌تر باشه، اگر بخوایم با هخامنشیان مقایسه کنیم کهن‌تر از هخامنشیان، حتی گرچه تاریخ ما کهن‌تر، البته ما اصلا تطبیق یا مقایسه ای نمیخوایم بکنیم، این هم اهمیتی نداره برامون، ولی به لحاظ قدمت یمن یه تمدن کهن داره و مهاجران بسیار متنوعی در جاده تجاری مکه، جاده تجاری شرق به غرب جهان داره، اقوام متعددی در اونجا هستن، فرهنگ‌های متنوعی اونجا شکل گرفتن و اوس و خزرج در کنار و در این بافت مثل بعضی دیگه از قبایل دارن از اونجا به خاطر حالا شرایط اقلیمی خاصی که ممکنه تو فصولی از مقطعای زمانی مهاجرت میکنن میرن مدینه، حالا یا میرن یثرب. اونجا هم یثرب خیلی آش دهنسوزی نیست، یعنی یه جاییست که همه دچار غربه میشن، دچار بیماری میشن، دچار گرفتاری میشن، یه جای پرتیست که حالا فرض کنیم که یه اقتصادی میده به ما و از جایی که هیچ چیزی در اونجا به دست نمیاد بهتره. حالا بعدها ممکنه حالا باز در این مسائل هم مناقشه باشه، ولی خب خود ریشه یک کلمه سربه یعنی جایی که همه چیز رو خراب میکنه، میوه رو میگندونه، دارایی رو نابود میکنه. یثرب جایی است که انسان ها اونجا بیمار میشن، حالا بیماریشون مالاریا بوده یا هر چیز دیگری بوده که من حالا باید بیشتر در این زمینه بررسی بکنیم. اونجا جای مطلوبی نیست، جای آرمانی نیست، در نتیجه برخلاف مکه که حالا یه جایی بالاخره حداقل زیست توش محققه، درسته که درخت و اینها نداره، ولی به هر حال مشکل بیماری ها و اونها رو نخواهیم داشت، مگر اینکه بگیم تجار با خودشون بیماری ها رو از مناطق دور دست جهان به اون منطقه میارن. ولی به هر حال یه تفاوت های بسیار زیادی بین جامعه یثرب و جامعه مکه وجود داره که من باز اینا رو باید اضافه کنم. یعنی جامعه عرب شبه جزیره مرکزی یه جامعه خب باز کاملا متفاوتیه. اگر رفتارهای خشونت آمیزی در بعضی از سوره ها و اسباب نزول مطرح شده، این رو نمیتونیم تعمیم بدیم به همه ساکنان شبه جزیره. ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای عمان فرقی نمی کنه اینا در ضلع جنوبیش باشن یا در ضلع شمالیش باشن، اینا فرهنگشون مشترکه، موسیقیشون مشترکه، معماریشون مشترکه، اقتصادشون مشترکه، یعنی همون چیزی که شما در بندرعباس یا بنادر دیگه جنوبی میبینید بسیار شبیه اون رو در دوره های تاریخی در جنوبش میبینید، اگر در ایرانش هست در اونجا هم هست سنت هاشون و آداب و رسومشون. خب این یه تفاوت هایی رو ایجاد میکنه. بنابراین ما با بوم های مختلفی مواجهیم و موضوع نیاز به جزئیات و تفاصیل بیشتری داره که باید اون رو درست فهمید، چون وقتی که شما جامعه مدینه رو بفهمیم، جغرافیاش رو بفهمیم و به اصطلاح و اون رو محدود به خودش کنیم، بگیم این فهم محدوده به همین منطقه است که الان داریم درباره‌اش صحبت میکنیم و اونو از تعمیم فهمهای دیگر مناطق عربی به اونجا تسری نداده، این اون وقت یه اطمینان نسبی بیشتری خواهیم داشت درباره اینکه این آیات چطور دارن نازل میشن و دارن چی دلالت میکنن و دارن چه هدفی رو دنبال میکنن، یا فرمایشات پیامبر اکرم دارن دنبال چی هستن و چه الگوی رو میشه از اون استخراج کرد. به نوعی ما در واقع ساده سازی میکنیم، به نوعی تقلید گرایانه داریم مسائل رو نگاه میکنیم و بنابراین به نظرم میاد که ما باید یه بازنگری اساسی اینجا داشته باشیم. با توجه به اینکه ماشاءالله وقتم خیلی سریع داره میگذره، من یه تصویری از مدینه یا یثرب خدمتتون عرض کنم. البته مدینه اما یثرب نیست، اینجور نیست که پیامبر اسم مدینه یثرب رو به مدینه اصلا تبدیل کرده باشه، اصلا ما سندی نداریم اصلا که پیامبر اسم مدینه اسم یثرب رو به مدینه تبدیل کرده باشه. این هم از همون مشهوراته که در واقع گویا یه دوگانی وجود داره، مثلا یه ظلمتی بوده بعد یه دفعه خورشیدی طلوع کرده، خورشید اسلام ظهور پیدا کرده. من چنین تصوری به این صورت سیاه و سفید از این فضا ندارم. خیلی از چیزها مونده در احکام، هم شما ملاحظه میکنید احکام امضایی داریم، احکام تأسیسی داریم، فرهنگ که دیگه واضحه که فرهنگ اصلا تغییر نمیکنه در دوره های کوتاه مدت و جامعه هم بر اساس اون مجموعه ها و زیر مجموعه هاش داره عمل میکنه و معلوم نیست در جامعه قبیله ای این چه موقعیتی میتونه داشته باشه و تا چه حدودی میتونه در عمق وجود انسان‌ها نفوذ پیدا کنه. این هم خودش یه ماجرایی است، یعنی این هم یه پرونده جدیدی است که دین در میان عشایر چه جایگاهی داره، دین در میان کارگران، کارمندان، بازاریان و دیگر اقشار چه جایگاهی داره. البته شخصیت‌های تأثیرگذار مثل پیامبر میتونن تحولات عمیقی رو ایجاد بکنن و انسان‌هایی رو که دائما به داراییشون فکر می‌کردن و زیست این جهانیشون، اونها رو مشتاق شهادت بکنه و پدر و پسر با همدیگه رقابت کنن در اینکه کدام در جنگ احد شرکت کنن. بله این اتفاق افتاده، اما اینکه در دوره‌های بعد، دوره‌های قبل بتونیم باز این رو ببینیم، باز باید ببینیم اون فردی که میخواد به عنوان رهبر دینی این تأثیر رو روی قبایل و عشایر بذاره چقدره. به هر حال میزان حضور دین و تأثیر گذاریش رو رفتار و فرهنگ انواع مختلف زیست ها میتونه متفاوت باشه و جای مطالعه مستقل داره. و اما یثرب، یثرب در واقع محل تلاقی پنج رودخانه مختلف از جهت‌های مختلف هست که این رودخانه ها از سمت جنوب و از سمت جنوب، حالا هم جنوب شرقی هم جنوب غربی و هم از سمت شرق، اینها به دلیل عوارض زمینی دارن جمع میشن و در یک نقطه ای که یه نقطه پستری هم هست اونجا به هم میپیوندند و یک رودخانه بزرگتری رو ایجاد میکنن. این رودخانه مسیرش رو ادامه میده، یه خورده در شمال مدینه تبدیل به یه برکه بزرگ میشه. این برکه با خودش نیزارها و حالا حشرات و جانورهای دیگه‌ای رو دور خودش جمع میکنه و بعد سرریز اون میره به سمت مناطق پایین تر تا اگر میزان آب زیاد باشه در نهایت به دریای سرخ میرسه. ساکنان اولیه این منطقه در واقع در اطراف همین محل تجمع رودخانه ها زندگی میکردن و به همین دلیل بسیار مریض میشدن، شاید همون حالا حشره مالاریا یا هر بیماری دیگه ای باعث بیماری اینها میشده. مهاجرین هم وقتی که در زمان پیامبر به این منطقه مهاجرت کردن، اونها هم در همین منطقه مستقر شدند و اونها هم بیماری های بسیار سختی گرفتند. البته نه همشون، ولی گزارش هایی داریم که تعدادشون، اونایی که توی این منطقه مستقر شدند، بیماری های بسیار شدیدی گرفتند و جای گلایه گذاری داشتند و روحیه‌شون رو از دست دادن، به این صورت که پیامبر ناچار شد اسمی برای این منطقه انتخاب کنه که اون تأثیر منفی و روانی اینجا رو از بین ببره. بعد پیامبر از کلمه بابا، از ریشه تا یا با استفاده کرد که در بعضی از گزارش‌ها به اون طیبه هم گفته میشه. در واقع یعنی پیامبر میخواد بگه که اینجا جایی نیست که آدم ها آسیب بخورن و از بین برن، بلکه اینجا جاییست که خوشاینده. و اینجاست که اولین تغییر اسم در واقع اتفاق میفته، ولی اسم یثرب خب ظاهرن خیلی کهن‌تره. در کتاب بطلمیوس در قرن دوم میلادی هم اسم ثبت شده، حالا شبیه این اسم از ریشه سربه. و خب چند در حال معروفه کسی جایی که بیماری زا هست، در واقع نیازی نیست که اسمش عوض بشه، همون جایی که بیماری زا هست. خب احتمالاً در میان مهاجران تلاش میشه که اینجا رو جای خوبی در نظر بگیرن. البته اینجا جاییه که ما بعدها تو مطالعاتمون به این رسیدیم که به اینجا میگن یثرب. ما اسم یثرب سفلا روش گذاشتیم، ولی در عربی بهش میگفتند سافله. و یه یثرب اولیا داریم که اون در بالا دست های بعضی از این رودخونه ها هستش که اونجا آبادتره و از این فضای بیماری هم دورتره، چیزی حدود 10-15 کیلومتر فاصله داره، به اونجا میگن یثرب اولیا یا آلیه. که بعدها یه تغییراتی اتفاق افتاده. در حال مجموعه این که ما چطور میفهمیم که اصلا شهر هست یا شهر نیست، وقتی که فاصله آلیه و سافله رو در نظر میگیریم، می‌بینیم که 1 کیلومتر 2 کیلومتر نیست بشکنه، یعنی چیزی بالغ بر 10 کیلومتر فاصله است بین آلیه و سافله. البته این تو همون شیب که داره با خودش پایین میاد، یه جاهایی از آلیه ارتفاعش بیشتره، یعنی منتهی الیه آلیه یا یثرب اولیا طبیعتاً ارتفاعش بیشتره و منتهی الیه یثرب سافله هم ارتفاعش کمتره. بعضی مسجدها مونده، از روی اونا میتونیم بگیم که مثلا ارتفاع چقدر تفاوت کرده. فاصله 10 کیلومتری و بیشتر باعث میشه که اون بیماری ها دیگه به مناطق یثرب عالیه منتقل نشه. و همون الگویی که ما در ایران هم داریم که 1 ده بالا داریم 1 ده پایین داریم، اون فرضیه به ذهن من اومد و ما بر اساس اون یه دوگان درست کردیم که شد یثرب اولیا و یثرب سافله. منتها یثرب اولیا در واقع یک ده نبود، یعنی مجموعه ای از دهاتی بود که تعلق داشت به زیر قبایل یا طوایف یثربی که اینها میل به مرکز گریزی داشتن، یعنی اینا دائما داشتن تجزیه می شدن و هر تجزیه ای برای خودش یه روستای مستقلی رو شکل می داد و مجموعه ای از روستاها در یثرب اولیا شکل می گیرن و مجموعه ای از روستاها در یثرب سفلا هستن طبیعتاً، چون اونجا به نظر میاد تو نگاه اول آبادتره، اونجا اقامت شکل می گیره. بنابراین ما با دو مجموعه متفاوت از یثرب اولیا و یثرب سفلا مواجهیم، روستاهایی که حالا ممکنه 10 خانوار 20 خانوار جمعیتشون باشه، زیر مجموعه های اوسی و خزرجی هستن. به لحاظ اوسی و خزرجی بودن نمیتونیم یه تفکیک قائل بشیم بگیم مثلا خزرجی ها در یثرب اولیا بودن یا اوسی ها در یثرب سفلا بودن، بلکه در واقع تا یه حدودی میشه گفت، یعنی در یثرب سفلا که تجمع آبم بیشتره و به اون برکه ها هم نزدیکتره، بیشتر قبایل اونجا خزرجی هستن و جمعیت خزرج به لحاظ زاد و ولد و اینا بیشتر از اوسه. از اون طرف این به این معنا نیست که ما در یثرب اولیا طایفه خزرجی یا روستای خزرجی نشین نداشته باشیم، نه، اونجا هم روستای خزرجی نشین داریم ولی در اقلیت هست، خلاف اون هم صادقه، یعنی ما در یثرب اولیا کل تمرکز اوسی ها رو داریم و در یثرب سفلا یک تقریبا یک سوم از اوسی ها رو به لحاظ عددی عرض نمی کنم و به لحاظ اینکه تفکیک شدن از تایپشون، یک سومشون تقریبا در یثرب سفلا در کنار خزرجی ها هستن، ولی شاید یک چهارم یک پنجم خزرجی ها در یثرب اولیا در کنار اوسی ها هستن. به لحاظ قبایل دیگه که حالا سه تاشون معروف شدن چون با پیامبر جنگیدن و قطعا به نظر میاد قبایل یا مسیر مجموعه های بزرگتر یا روستاهای یثرب یهودی نشین، دو تا روستا ما داریم که اینا در یثرب اولیا هستن و اینها با اوسی ها هم روابط نزدیکی دارن طبیعتا، چون در یثرب اولیا قبایل اوسی، آره من قبایل میگم اشتباه لفظی، زیر مجموعه های اوسی بیشترن، طبیعتا یه جاهای منافعشون اقتضا میکنه که با هم باشن و یکی از زیر مجموعه های یهودی در یثرب سفلا در کنار زیر مجموعه های خزرجی و روابط و پیمان های از این طرف بین اینا هست. باز یعنی منظورم اینه که ما یه تضاد مثلا عربی یهودی در یثرب نداریم، حالا شاید یه جایی مثلا یه کسی یه چیزی گفته، ولی در واقع این تضاد بین اولیا و سفلا تو خود یهود زیر مجموعه های یهود هم خودشو نشون داده، یا تضاد بین اوس و خزرج خودش رو در همپیمانی با طوایف یهود هم نشان داده، یعنی دو تا بنی نظیر و بنی قریظه با اوسی ها همپیمان شدن و در یثرب اولیا هستن، بنی قینقا با خزرجی ها همپیمان شدن. این جزئیات و موشکافان کار کردن من هنوز عمیق نشدم تو مطالعاتم، در حد حالا شاید بتونم بگم دو پنجم کاری که باید انجام میدادم انجام دادم، حالا یه دلایلی داشت در زمان خودش خیلی قابل ذکر هم نیست. بنابراین ما با یه مجموعه روستاهای مواجهیم که هر روستایی در درون خودش یه ساختمان‌های سنگی بلندی ساخته که مثل قلعه عمل میکنه، ولی کوچیکه، یعنی شاید مثلا 10 متر در 10 متر باشه، بعد یه ارتفاع بلندی داره. اگه کسی به روستای اونا حمله کرد، اینا میرن توی اون قرار میگیرن. و اینجوری که آمار دادن، حالا راست و دروغ داشت با خودشون، بالغ بر 100 تا از این سازه‌های دفاعی در مدینه وجود داشته، که باز این خودش اون تشتت رو نشون میده که اونجا یه همگرایی در واقع وجود نداره. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ این هم خودش نیازمند یک بررسی جداست. اجازه بدید من یادداشتام یه بار دیگه ببینم، با توجه به اینکه ممکنه در نزدیکی وقتی قرار بگیریم. ضمناً من یه نکته‌ام باید عرض بکنم، من کارم تاریخ اسلامه و از زاویه جغرافیایی و حالا جمعیتی هم این منطقه رو دارم بررسی میکنم. دوست دارم از شماها که تو حوزه سیاست فعالیت میکنین یا حالا اگه جای دیگه به نوعی مدیریت هم هست دیگه، حالا حوزه سیاست و مدیریت به هم یه ارتباط نزدیکی دارن، اونجا من دوست دارم که خیلی چیزها از عزیزان یاد بگیرم و در همین حد من توان من در همین حد هستش که خدمتتون عرض کردم. یه لحظه معذرت میخوام، همین من فکر میکنم اون چیزی رو که میخواستم امروز خدمتتون عرض کنم، چون آقای جناب استاد فلکساری که بر بنده منت گذاشتم و بنده رو اینجا دعوت کردم که خدمت شما باشم، فرمودن که یه بحثایی رو داشته باشیم. من گفتم حالا من چون خودم آدم خلاصه نویسی هستم، این کتابم 300 صفحه شد حدودم و کمتر بیشتر، ولی طرحش و اینکه از الف شروع کنیم بخوایم بیان جلو، فکر کردم که یه مقداری زمان خواهد بود و ما نمیتونیم اونو توی جلسه تمام کنیم. درباره این که حالا اینجا زیر مجموعه روستاها بوده و اصلا چرا روستا، خب مثلا بعضی از خاورشناسان گفتن روستا، پس بنده به چه نتیجه جدیدی رسیدم؟ بله، یه آقای مونتگومری وات که حالا چند دهه پیش مرحوم شدن و در دانشگاه ادینبرا هیئت علمی اونجا بودن، تو مقاله‌ای در دارت معرف لایدن تو مقاله مدینه‌شون گفتن که مثلا یثرب شبیه خانه‌های روستایی بوده. همین، خانه‌های روستایی مدل نیست، چهار تا خونه‌ای که دورش یه درختن باشه یا یه مزرعه باشه مثلا میتونم بگم خانه‌های روستایی. من دارم اینجا یه مدل ارائه میکنم، یعنی میگم ما یه ساختار دوگانه داریم، یه یثرب اولیا داریم، یه یثرب سفلا داریم، در این دو مجموعه مستقل روستاهای مستقل شکل گرفتن، بین این روستاها چیزی بین 800 متر تا 1200 متر فاصله است. این الگوی شکلگیری روستا یه الگوی کهنه، حالا من نمیخوام از تعبیر کهن الگوی یونگ استفاده کنم، اون ربطی نداره، حالا استفاده بکنیم اشتباه نیست، ولی کلن مطالعات جغرافیای روستایی در استان امروزی مدینه نشون میده که در دیگر مناطق این استان هم این الگو همچنان وجود داره، یعنی روستاهای کوچکی که فاصله شون با هم دیگه 800 متر تا 1200 متر، البته بستگی به ارتفاع از سطح دریا داره، هم جمعیتش و هم وسعتش و هم فاصله هاشون، و بر اساس این مطالعات جغرافیایی روستایی ما این الگو رو گفتیم که این الگو از همونطور که امروز در بخشای مختلف این استان هست اینجا هم همینطور بوده، منتها اینجا به خاطر قبر شریف پیامبر و زیارتگاه هایی که وجود داره به مرور خب یک جانشینی شکل گرفته و بعد در دوره معاصر با اومدن امکانات رفاهی در واقع تبدیل شده به یه کلان شهر یا یه شهر بزرگ، ولی دیگر جاها همچنان اون قسمت روستاییش داره که من امیدوارم یه فرصتی مطالعاتی پیدا کنم برم اونجاها رو از نزدیک ببینم. بنابراین مجموعه از روستاهایی که میل گریز از مرکز دارند، فاصله‌ای دارند، اقتصادی دارند، نظام دفاعی متفاوتی دارند، معبد مشترکی ندارند و حتی در بین یهودیانشون هم یک تضادی وجود داره که این تضاد در درگیری ها و در موقعیت هاشون هم خودش رو نشون میده. من فکر میکنم تا همینجا کفایت میکنه عرایزم، اگر که در وقت اندک دوست داشتم زودتر تمام کنم که اگر پرسشی هم بود خدمت عزیزان باشم یا اگر یاد داشت ها و نکاتی بود من در خدمت من میکروفونم رو میبندم.
بله خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد محترم جناب آقای دکتر اسماعیلی خیلی ممنون، استفاده کردیم. حالا جناب استاد یه زاویه جدیدی از مدینه فرمودن و به دوستان ارائه کردن. خب حالا ما استفاده میکنیم از نظرات اساتید محترم و افرادی که به صورت مجازی ما رو همراهی میکنن اگر به صورت شفاهی یا پرسشی دارن. حالا جناب استاد یه سوال مکتوب هست، حالا قبل از این که من اون سوال رو حالا شما اگه خودتون میبینید یا من براتون میخونم، جناب استاد حالا اینطور این بحثی که حالا شما ارائه فرمودید ما یک مزیت نسبی و تقریبا از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی در یثرب مشاهده نمی کنیم که بگیم این باعث در حقیقت شکل‌گیری قدرت شده و اون چیزی که در حقیقت اتفاق افتاد شاید بگیم باعث ابتکار خود پیامبر بوده یا وحی بوده، اینطور برداشت رو درست میدونید شما؟
ببینید اول مسئله اول اصلا برای مهاجرت مسئله بودن یا نبودن بوده، یعنی شما در واقع تهدید میشید به حذف، به حذف فیزیکی، و شما چند سال قبلش هوادارانتون رو از مکه دور میکنید، اینا میرن حبشه، یه تعدادشون که قبایلشون فشار کمتری بهشون میارن اینا تو مکه میمونن، ولی کار به یه جایی میرسه که دیگه مسئله بودن و نبودن، هنوز مسئله شکل‌گیری قدرت نیست. از اون طرف زیر مجموعه های اوسی و خزرجی و بیشتر خزرجی به دلیل روند تحولاتی که اتفاق افتاده، حالا شاید در جلسات آینده بهش بپردازیم، اینها تمایل دارن به نوعی یک الفتی در مدینه ایجاد کنن در یثرب و این الفت رو در واقع یه مقدار از اون تضاد کم کنن و احساس میکنن پیامبر اون نفوذ رو داره، میتونه رو دل آدم ها اثر بذاره، میتونه دوباره به روزهای آرمانی مثلا یثرب برگردن، به اون روزهایی که شاید هنوز جمعیتشون زیاد نشده بود و تقاضاهاشون بالا نرفته بود و امکانات رفاهی یا امکانات زیستیشون کفاف میداد و اینا میتونستن با هم زندگی کنن. حالا با تصوری که از این بازسازی دارن، پیامبر بر اساس این رفته اونجا، حالا اونجا میخواد چه کار بکنه توی این جمع متشتت، میخواد یه الفت ایجاد کنه که بعد بشه الفت بین قلوبکم، ولی اگر مکه مانده بود شاید کارش یه مدل دیگه میشد، یعنی شما شاید رئیس سنا میشد مثلا، یا شاید سنا رو مثلا جمع میکرد یه مدل دیگه ای طراحی میکرد. ما نمیدانیم چه اتفاقی میفتاد، اما یعنی یه سنایی که خودش یه سنت 200 ساله است در مکه، طبیعتاً این که پیامبر در مکه رفته یا در مدینه مانده میتونه یه تفاوت بسیار مهمی در نوع تلقی ما، در الگو برداری ما یا در الهام گرفتن ما و حتی در فلسفه سیاست و چرایی و ضرورت قدرت ایجاد بکنه. من تصورم اینه که البته این کار من نیست، من کار من اینه که در واقع اون چیزی رو که فهم تاریخیم هست رو عرضه بکنم. این بزرگواران و اساتید علوم سیاسی هستن که باید با تأملاتشون در واقع وارد این حوزه بشن و اونجاست که ما باید استفاده بکنیم.
بله خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم. اگر اساتید حاضر در جلسه صحبت دارن ما در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر مهران اسماعیلی کردم بخار ایشون مهمی هست. چه نقطه شروعی میتونه باشه در بخشی از تحقیقات در تاریخ اسلام، میتونه تأثیر بگذاره روی حوزه های دیگه. ما حالا اون منظری که به اون خاطر بحث رو اینجا مطرح کردیشون و دعوت کردیم خدمتشون باشیم، به یک جلسه دیگه هم انشاءالله خدمتشون خواهیم بود افتخار بدن. بحث این بود که در حکمرانی بحث انسجام در حرکت از مبدأ تا مقصد خیلی مهم هست، در حالی که خب مستحضرید که در آیات مدنی بحث نفاق و تفرقه و اینها خیلی مطرح شده و ایشون بحث هایی که کردن یکی از ثمراتش در بحث نفاق و تجزیه تحلیل و تبیین جریان تفرقه افکن و انسجام و همگرایی در مدینه خودش رو نشون میده. حالا ما انشاءالله تو جلسه بعدی فکر میکنم که اون بحث رو ایشون اینجا مطرح خواهند کرد. اون اقداماتی که مجموعه اقداماتی که باعث میشد جریان هدایت در سطح مدینه با تعارض و عدم انسجام در واقع با این تبیینی که از مسائل انجام دادن، انشاءالله اون بحث رو بهتر در زبان ایشون خواهیم شنید. نکته‌ای هم راجع به بحث مدینه و یثرب که قبلا هم گاهگاهی بحث میشد، من عرض بکنم که در واقع این مطلبی که ایشون فرمودن، خب همینطوره علت این که اونجا تعبیر مدینه به کار میره، ولی که اونجا میشه مرکز قدرت و حکومت دیگه. مدینه یعنی پایتخت، مدینه یعنی جایی که دولت اونجا تشکیل میشه. این اصطلاح در اون دوره خب خیلی رایج هست، یونانی ها به ما میگفتن که پرسپولیس و همون ترجمه فارسیش میشد ایران شهر. ایران شهر اینجا شهر به معنای بلد نیست، شهر به معنای مدینه است، یعنی کشور ایران. مدینه تو نبی یعنی کشور پیامبر و پایتخت پیامبر، اونجایی که پیامبر دولت تشکیل داده. البته بعداً به لحاظ تاریخی این مدینه نام برای اون منطقه هم میشه و یا تعابیری هم خود حضرت داشتن که حالا تو این کتاب هم آمده که مثلا خاطر اون شاید معنای لغوی یثرب خیلی تمایلی نداشتن تو اون قلمر هم برای این منطقه حالا در کار ببرن. من میخوام بگم مدینه رو وقتی که ما طبق اون که فیلسوفان سیاسی مثلا استفاده کردن مدینه فاضله، مدینه سوم که در خود قرآن آمده، یعنی جایی که تعبیر مدینه در قرآن آمده به نظر اینجور میرسه باید اینکه به تعریفات بیشتری داشته باشه، حیث ارتباط با قدرت مطرح میشه، ولی جایی که میخواد حیث شهر بودن رو مطرح کنه همونجا کلمه بلد رو میاره، لاختم و بازر بلد اونجا تعبیر مدینه نمیده. برای این تحقیق این کتاب واجد نوآوری های زیادی هست، انشاءالله که هم جلسه جلب توجه کرده باشه که کتاب رو ببینن مطالعه بکنن و جلسه بعدی انشاءالله مشارکت دیگری در بحث. من بنای بر صحبت نداشتم، خواستم تشکر کنم از دکتر اسماعیلی که خیلی محبت کرد و در این جلسه تشکر کرد. شما صدا خودم
بسیار خوب، من هم تشکر میکنم از همه عزیزان، خداحافظی میکنم انشالله اگه سعادتی
بیاد. نایی دکتر یه سوالی دیگه هم هست اگر که لطفا من بخونم براتون یه سوالو. فرمودن که با تشکر از استاد محترم با توجه به انتخاب موضوع شما زمینه‌های جغرافیایی و جمعیتی رو از سایر زمینه‌ها برای شکلی قدرت مهمتر میدونستید یا اینکه اتفاقی بوده در حقیقت این موضوع، یعنی در حقیقت زمین‌های سیاسی و اقتصادی برای شکلی قدرت کم رنگ‌تر هستند و زمین‌های جغرافیایی در حقیقت پر رنگ‌ترند، اینطور این انتخاب موضوع فهمیدن که به این علت بوده یا در حقیقت فقط می‌خواستید شما زمین‌های جغرافیایی رو اشاره بفرمایید؟
ببینید ما یه مشکلی که تو کارهای تاریخی و مطالعاتمون داریم اینه که اینها رو انتزاعیش میکنیم، یعنی من اصلا نمیتونم بدون نقشه مطالعه کنم. حالا یه جاهای نقشه هایی که تو اطلس چاپ شده، یه موقع نقشه هایی که از گوگل مپ میگرفتم، حالا الان هم که دیگه گوگل ارث هم دیگه از دسترس ما خارجه، ما هر کار میکنیم نمیتونیم، اونجا امکانات خوبی داشت که ما از نقشه ها استفاده میکردیم. یه سری نقشه ها هم خود مراکز مطالعاتی عربستان سعودی تولید کردن که خوشبختانه به همت اساتید در کتابخونه های حالا مرکز تحقیقات حج و مرکز کتابخونه تخصصی تاریخ اسلام و ایران و اینا اومده. اساساً حرف زدن از هر موضوع تاریخی بدون اینکه اصلا بدونیم مکانش کجا بوده و بتونیم بر اساس عوارض زمین دربارش فکر بکنیم، گزارشاشو بخونیم و حتی انتقاد کنیم یه جاهایی. الان من یه نمونهشو عرض کردم براتون، یکی داره میگه اینجا شوره‌زاره، یکی داره میگه اینجا نخلستان، از یه طرف یکی دیگه اینجا داره از برکه صحبت میکنه. میدونید این تعارضا باید کاملا حل بشه تا ما احساس کنیم که واقعیت و اون تصویری که از یسر وجود داشته اول به وجود بیاد. خب من توی کلاس ها همینطور به بچه ها رو الزام میکنم که حتما هر جا دارن کار میکنن اول نقشه رو بیارن، یا به من میگن فلان مثلا استاد تو فلان دانشگاه داره درس میده، اولین نکته ای که به ذهنم میرسه برم ببینم این دانشگاه کجاست، مثلا اگر امریکاست در شرق امریکاست، غرب امریکاست، اگر در یه شهری هست در کدام نقطه اون شهره. در حال این جغرافیا یه عوارضی داره که اون خودش رو بر خواست بشر میتونه تحمیل کنه، یه جا مجبور میکنه بشر رو که اینطوری خونه بسازن، یه جا مجبور میکنه بشر رو که اینطوری از خودشون دفاع کنن یا چنین نظام سیاسی رو برپا کنن یا نکنن. جامعه هم باز مباحثش میره ذیل همون تضادها و انسجامهایی که وجود داره، یعنی اینکه این جامعه چه رابطه ای با هم دیگه داره، میزان ازدواج بینشون چطوریه، توزیع منافع و دارایی ها چطوریه، اینا رو اینکه چه الگویی از نظام سیاسی اونجا شکل بگیره و چگونه مکانیزم دفاع و حمایت اتفاق بیفته تأثیر میذاره. خب وقتی ما در این باره هیچ اطلاعات تفصیلی نداشته باشیم، طبیعتاً ما داریم در یه خلأ انتزاعی یک الگویی رو که بر اساس تجربه فردی شخصی یا حالا آموزه‌ای که در یه جایی در فیلم مستندی در یه کلاس درسی جایی شنیدیم اون رو داریم بر واقعیت تحمیل میکنیم. خب اون دیگه یه مقدار باز همون مشکلاتی رو پیش خواهد آورد که در مطالعات دیگه وجود داره. بنابراین هر دوی این حوزه ها حوزه های بسیار مهم هن. البته اینجا من باید اشاره کنم که وقتی از جمعیتی میگیم شاید از منظر جامعه مفهومی باشه که همه اینها رو در بر بگیره، یعنی شامل بعد فرهنگی جامعه، بعد اقتصادی، بعد نظامی، بعد زیستی، بعد فرهنگی و همه اینها هم بشه. در این حال وقتی که ما جغرافیا رو هم در نظر میگیریم خود به خود به اقتصاد هم میرسیم. شاید یه روستاهایی آب بهتری داشته باشن، خاک بهتری داشته باشن، کشاورزی بهتری داشته باشن، درآمد بهتری داشته باشن، طبیعتاً توی اون روستاها قدرت منسجمتری شکل میگیره و به هر حال ثروت میتونه تأثیر و نفوذ خودش رو در میان سران اون منطقه داشته باشه و طبیعتاً ادعاهایی که افراد ساکن اون روستاها خواهند کرد بالاتر و با قدرت بیشتری مطرح میشه. در قبالش از اون طرف رقابت ها برای دست پیدا کردن برای خاک های مرغوب تر و مناطق پر آب تر هم بیشتر شکل میگیره و این خودش منشأ نزاع و منشأ تلاش برای شکل گرفتن قدرت های مختلف بر سر منافع و موقعیت های مناسب زندگی اونجوری اتفاق میفته. بنابراین من فکر میکنم حالا اقتصادم برای خودش در حوزه خودش اهمیت داره و همه اینا در واقع در نهایت به این میرسن که روابط این مجموعه ها و زیر مجموعه ها بر اساس سطح داراییشون، بر اساس سطح رفاهشون، بر اساس سطح تهدیدهایی که میشن چگونه یک نظام سیاسی رو شکل بدن. امیدوارم که به این سوال پاسخ داده باشم.
بله خیلی ممنون جناب استاد، لطف فرمودید، استفاده کردیم از مباحث جناب عالی و تشکر میکنیم که اساتیدی که تو این جلسه ما رو همراهی کردن. وقت هم گذشت جناب استاد، جلسه رو ما با اگه شما فرموش ندارید که به پایان ببرید. خیلی ممنون، تشکر، جلسه رو با ذکر صلوات به پایان ببرید.